بسم الله الرحمن الرحیم.
شعار جشنمون که نحنو ورثت و انبیاء هست از کلمات حضرت زهرا در خطبه فدک. ما منت گذاشت خدا و پیغمبر اکرم و امام زمان ارواح نافدا که کارگزار امروز خدا هستند در زمین، که ما توفیق پیدا کردیم 12 سال و 3 ماه و 6 روز امروز که با دوستانمون، پسران جوان و دختران جوان، توفیق پیدا کردیم کار خطابه قدیر انجام میدیم. 3 سال و 3 ماه و 6 روزم هست که منت گذاشته حضرت زهرا کار خطبه فدک رو انجام میدیم. در جشنهای سالانمون به بچه هام گفتم که شعارهامون رو از خطبه فدک انتخاب کنن، و این جمله ای که در این تابلو نوشته شده و نحنو ورثت و انبیائه قسمتی از خطبه فدک که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن و امسال شعار جشن ماست. شعار جشن نیمه شعبانمون هم از خطبه فدک. نظر ما این است که جوانان، دختران و پسران، مخصوصا دختر خانم ها و خانم ها با خطبه فدک بیشتر آشنا بشن. من به عنوان تیمون و تبرک یه 2-3 تا جمله از خطبه فدک میخونم. ثم قالت بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تعزوه و تعرفوه تجدوه ابی دون نسائكم و اخا ابن عمی دون رجالكم و لنعم المعزی الی. جوانترها، اونهایی که عربی نمیدونن، به ترجمه این یک آیه که حضرت زهرا خوندن و این جمله ای که بعدش فرمودن دقت بیشتری بفرمایید. سپس حضرت فاطمه علیها السلام فرمود به نام خداوند همه مهر مهرورز، همانا از میان خودتان فرستاده ای به سوی شما آمد که بر او دشوار است نابسامانی ها و ناراحتی های شما و او حریص است بر هدایت شما و بس شفیق و مهربان است بر ایمانیان. این آیه 128 سوره توبه است راجع به پیغمبر. حضرت زهرا در معرفی پیغمبر آیه ای را خوندن که صفات اصلی پیغمبر بعد از نبوت و رسالت و عبودیت، چون 3 تا فاکتور دارن پیغمبران، اول عبودیت، بعد نبوت، بعد رسالت. بعد از این 3 تا فاکتور از صفات مهم پیغمبر ایناست: از میان خودتان، یعنی از جنس خود شماست، لقد جاءكم رسول من انفسكم، عزیز علیه ما انتم، ناراحتی های شما بر پیغمبر سخته، حریص علیکم، خیلی نسبت به شما حریص است که شما ایمان بیارید، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به اونهایی که ایمان دارن رحمت و رأفت دارن، که رحمت رأفت هم تفاوت داره. رحمت یه نوع مهربانی، رأفت یه ظریفتره، یه نوع مهربانی دیگره، که اسم خدا رؤوفه، اسم پیغمبر رؤوفه، اسم حضرت رضا علیه السلام هم امام رؤوفه. ما هم توفیقاتی که داشتیم کتابامونو درباره امام رضا علیه السلام اسمشو گذاشتیم امام رؤوف، و بالمؤمنین رؤوفون رحیم. بعد فرمود اگر در نسب پیغمبر بنگرید و او را بشناسید میبینید که پدر من است، نه پدر زنان شما، و برادر پسر عموی من است، یعنی برادر امیرالمؤمنین، نه مردان شما، و چه پر افتخار است این انتساب. چون شعارمون نحنو ورثت و انبیاء هست، یه مقدمه خیلی کوتاه عرض میکنم. دیشب هم حدیث نوشته بودم که چون فرصت نشد نتونستم بخونم، در حدی که میتونیم چون وقت محدوده یکی دو تا هم حدیث تقدیمتون میکنم. انسان از نظر خلقت سه تا جنبه داره: جنبه نور، جنبه روح، جنبه بدن. اون نور و روح رو اینجوری ما جمع میکنیم، اگه بخوام دوتاش کنیم میگیم انسان دوتا بعد داره، یکی بعد فیزیکی داره، یکی بعد بالای فیزیک متافیزیکی داره، ما وراء الطبیعی داره. این انسان فیزیکی و متافیزیکی دو تا ویژگی اختصاصی داره که این دو تا ویژگی در جمادات و نباتات و حیوانات دو تا ویژگی نیست، یکیش هست. یک ویژگی، ویژگی علم آگاهی است. اسم این ویژگی در روایات ما هست نور. یه ویژگی که انسان داره احساس عاطفه است، کشش وجودیه، محبت، عشق، جذبه است. این جنبه دیگر انسان. اگر از شما بپرسم که از شما بچه ها، از بزرگترها که جسارت نمی کنم، انسان چند درصد مظاهر زندگیش علمیه؟ علمی به معنای دو تا چهار تای عقلی، و چند تا از مظاهر زندگیش عاطفیه؟ شما بچه‌ها برای اینکه پوز بدین بگین که ما خیلی عاقلیم، میگین 50% علمیه 50% عاطفیه، یا اگه خیلی ترقی کنین میگین 40% عقل 60% عاطفه است. اما اگه دقت کنید خدا اینجوری آفریده، من درصد معین نمی کنم، اما اگه بخوام درصد معین کنم میگم 2-5% فونداسیون های زندگی ما عقلیه، 2-4 تاست، 95-97% استراکچر و روبنا احساسات و عاطفه است. زندگیمونو ملاحظه کنید ببینید انسان ها اینجوری هستن. بیشتر فولدرهای زندگی ما فولدرهای احساسی و عاطفی است. الان شما در نظر بگیرید از صبح که از خواب پا شدیم تا فردا صبح که پا میشیم چند تا کارامون 2-4 تاست به عنوان ریشه و پایه و فونداسیون، و چند تا از کارهای ما روی کشش، کشش‌های صحیح. دین تمام کارش اینه که به ما الگوهای معرفی کنه که این الگوها عقلشون رو و عاطفه‌شون رو در راه صحیح به کار بردن. پایه 2-4 تاست عقله. لذا خدا فرموده اول ما خلق الله چی؟ العقل. اول ما خلق الله المشیه، اول ما خلق الله نور و نبی یک. اینا پرالل هم با هم هستن، یعنی اینا همه شون لغات مختلف یک حقیقتن. اول خلق خدا نوره، روشناییه. اول خلق خدا عقله. اول خلق خدا مشیت خداست که تمام اینا مصداقش نور حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این جمله ای که ما به عنوان شعار انتخاب کردیم، ما وارث انبیا هستیم. در چی وارث انبیا هستیم؟ در چی؟ در این که عقل را به جا، احساس را به جا، محبت را به جا، علم و دانش را به جا مصرف کنیم. در این وارث انبیا هستیم. لذا الگوی شما ما هست. همه انسان هم این احساس رو دارن، منتها منافقان، مشرکان، کافران، کسانی که منحرف شدن از جاده طبیعت، آنتی فطرت کار کردن، آنتی دین کار کردن، آنتی علم کار کردن، اینجوری کار کردن، تمام اونها این احساساتشون رو گشتن زیر پا، عقلشون هم گشتن زیر پا. یه حدیثی در دائرة المعارف دوم اسمش چی بود؟ بهار مرحوم مجلسی. این مجلسی یه شخص استثنایی است در تاریخ تشیع. علت این که این روشنفکران تازه به دورون رسیده، عرض کنم که کسانی هستن که به نام اسلام شناس در بین ما معروف شدن، تمام ریفرنس های مطالعاتیشون کتاب های اهل تسننه. به کتاب های شیعه یا هیچ مراجعه نکردن، یا وقتی که استراکچر اعتقاداتشون رنگ گرفته تازه مراجعه کردن، دو قرتونی میشون هم باقیه. مرحوم مجلسی در این 400 سال اخیر در سواد، فلسفه، کلام، تاریخ، لغت، حدیث نظیر نداره. با همین جمله هایی که میگم. و کسی، یه استادی داشتیم رضوان الله علیه که خیلی از حرفا رو به ما یاد داد. موقعی که به مجلسی در این مملکت بد میگفتن، یه عده خیلی هم تو جوانهای دانشگاهی معروف شده بود، ایشون میفرمودن که کتاب والسماء والعالم، السماء والعالم بهارو، یکی از این روشنفکرها و مدعیان اسلام شناسی دروغین که از عمر ابوبکر اسلامشون رو گرفتن، اگر اومدن یک صفحه بهار رو از سماع و العالمش رو خوندم، فقط ترجمه کردم، من زبونم رو قطع میکنم. میخوام اینو بگم، دائرة المعارف نویس دوم هم 110 جلد دائرة المعارف نوشته، هم 26 جلد شرح دائرة المعارف اول نوشته. این تازه یکی از کتاباشه. موضوعی در اسلام نیست که مرحوم مجلسی کتاب ننوشته باشه، فارسی و عربی. در بهار الانوارش که دروغی که بهش میبندن اینه که ایشون در مقدمه بهار گفته من احادیث رو جمع میکنم، صحیح و غلطه شما خودتون سوا کنید. دروغه، دروغه، دروغه. من مقدمه بهار رو در بعضی از کلاسان به بعضی از بچه ها درس دادم، ترجمه کردم و هست. ایشون برعکس میگه دونه دونه احادیث بهار رو این جمعمون، چون هیئت تحریریه داشته و گروه داشته، یکی از گروهایی که شاگردان ایشون بودن و کمک میکردن، خودش یه دائرة المعارف نوشته به نام عوالم العلوم و المعارف شیخ عبدالله بهرانی، گفته که دونه دونه احادیث رو من بررسی کردم، تمام ریفرنس های درجه یک رو جز کتب اربعه که در جای خودشون محفوظن ایشون بررسی کرده، کتابایی که ضعیف بوده اگر ازشون حدیث نقل کرده، احادیث رو نقل کرده که در ریفرنس های مورد اعتماد و گارانتی بوده، شبیهش بوده، نقل کرده. کی گفته که مجلسی گفته که من صحیح و ضعیف و با هم دیگه میارم؟ تمام این حرفا تهمت به مجلسی است. میخوام اینو بگم بچه ها، یکی از افتخارات تاریخ شیعه مجلسی است. لذا گفتم که ثواب جلسه منو بدیم به شش محمد، مخصوصا دوتاشون که یکی کلینی است که دائرة المعارف اول نوشته، یکی مجلسی است که دائرة المعارف دوم رو نوشته. و مجلسی باعث افتخار کشور ماست که در اصفهان مدفونه، و یکی از برکات مملکت ماست که در اینجا هست. هم خودش، هم پدرش محمد تقی مجلسی، هم پسرش محمد رضای مجلسی که در یه جا دفن هستن. در بهار مجلسی حدیثی هست از امام سجاد علیه السلام، فرموده ان محمدن صلی الله علیه وسلم، کان امین الله فی ارضه، امانتدار خدا بوده در زمین پیغمبر. امام سجاد میفرماید امانت خدا چی بوده؟ وحی، دین، تربیت، احکام، اعتقادات، اخلاق و احکام. فلم من قبضه محمدن صلی الله علیه و آله، کنا اهل البیت امنا الله فی ارضه. موقعی که خدا پیغمبر رو از دنیا برده، کنا اهل البیت امنا الله فی ارضه، ما اهل بیت شدیم امانتداران خدا. یعنی حقایق قرآن، حقایق غیب، اعتقادات و اخلاق به ما رسید، پیش ماست. عندنا علم البلایا والمنایا. علم البلایا والمنایا یعنی اونایی که شما فکر میکنید، اونایی که منتظرش هستید، اونایی که در آخر بهش میرسید، همه اینا رو ما میدونیم. بلایا یعنی گرفتاری ها، منایا یعنی امیدهایی که شما دارید، آرزوهایی که شما دارید و بهش میرسید. عندنا علم البلایا والمنایا و انساب العرب. ما میدونیم که پیغمبر زاده است، که پیغمبر زاده نیست، و الا انساب عرب به خودی خود که افتخار نیست. عندنا انساب العرب یعنی ما میدونیم که نسل پیامبران به کجا منتهی شده، حضرت یعقوب، ابراهیم و مولد الاسلام. اسلام کجا متولد شده، چجوری متولد شده، چجوری به وجود اومده و ادامه پیدا میکنه. و انا لنعرف الرجل اذا رأیناه به حقیقت الایمان، یعنی نحن ورثت الانبیا. من سرچ کردم تو این برنامه های نرم افزاری، وقتی گفتم ورثت الانبیا حدود 400 تا، بیشتر از 400 تا به اصطلاح جمله اومد. وقتی نحن ورثت الانبیا اومد کمتر شد، اما همه اینا همدیگر رو تأیید میکنه، چون خیلی وقتا ائمه رو ائمه نمیگن، علما میگن. ان العلماء ورثت الانبیا. علما که میگن افراد اکمل و تیپای وی آی پی العلماء، ائمه طاهرین سلام الله علیهم هستن. لذا خیلی داره که ما اون وقت اینجا میفرماید که و انا لنعرف الرجل اذا رأیناه به حقیقت الایمان، و ما وقتی مردی را ببینیم نگاه میکنیم حقیقت ایمانش رو میفهمیم، چقدر ایمان داره، چقدر ایمانش ضعیفه. منتها ائمه بزرگوارم منو وقتی نگاه میکنن، با اینکه میبینن سیاه دل هستم، همین که میگم من دوستتون دارم، اینا پرده آیه نمونه مثل ستاریت خدا هستن. دقت کنید اینو، یعنی یقین بدونید امام عصر علیه السلام چه ما رو ببینن چه نبینن، اصلا ما رو آینه میبینن، ما رو شیشه میبینن، همه وجود ما رو میشناسن، ولی لطف میکنن. دیشب عرض کردم که یکی از توفیقاتی که ما داریم اینه که خودم رو عرض میکنم با همه نقصانم و کسر عقلم و تقوام و دینم و خیلی ادعا دارم، ولی اینا نیستم، خیلی کوچکتر از اینا هستم. اما امام زمان ما رو راه میده، میگه بیاییم برای من، برای پدر من جشن بگیریم. بچه ها یه وقت عجب شما رو نگیره، به پسرهای خودم میگم و دخترهای خودم، این منت امام زمان است که بر ما با تمام کوتاهیمون به ما اجازه دادن بیاییم یه مجلسی رو برقرار کنیم. هر چقدر هم نقصان داره، دست رد به سینه ما نزدن که نبرین کنار، وارد نشین. لذا نکنه عجب ما رو فرا بگیره، فقط باید شکر کنیم. امشب که جشنمون تموم شد، سرمون رو بذاریم به زمین رو خاک، بگیم شکرن 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 که امام زمان دست رد به سینه ما نزد، اجازه داد که ما کار بکنیم. و الا انا لنعرف الرجل اذا رأیناه به حقیقت الایمان. در یه روایت دیگه ای داره که خیلی قشنگه، میگه که ذریح محاربی میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. ابا عبدالله کیه پسرم؟ امام صادق علیه السلام. در روایات معارفی ابو عبدالله امام صادقه، در تاریخ وقتی میگن ابو عبدالله امام حسین علیه السلامه، ابو عبدالله الحسین هم میگن که فرق کنه. اگر در احادیث مطلق گفتن ابو عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام. سمعت ابا عبدالله یقول نحن ورثت الانبیاء، ما وارثان پیغمبران هستیم. تمام کارهایی که پیغمبران داشتن، تمام روحیاتی که پیغمبران داشتن، اخلاقیات و کمالاتی که پیغمبران داشتن پیش ماست. هم ابزار فیزیکی ظاهری، عصای موسی خیلی مهمه، ابزارهایی که انبیا داشتن باش اعجاز میکردن، الان همه خدمت کیه؟ امام عصر ارواح نافدا، یعنی به پیغمبر رسید، از پیغمبر رسید به امیرالمومنین، از امیرالمومنین به امام حسن، الان خدمت امام عصر ارواح نافداست. میفرمایند که یقول و نحنو ورثت الانبیا ثم قال. سپس امام صادق فرمود جلل رسول الله علی علیین صوبن، پیغمبر یه لباسی رو به امیرالمومنین داد، جلل یعنی بزرگ کرد امیرالمومنین رو پیغمبر با یه لباسی که بهش داد. لباس چی بوده؟ ثم علمه، لباس نبوت را که برای خودش بود تبدیل کرد به لباس امامت و ولایت، پوشون به تن امیرالمؤمنین. و ذالک ما یقول الناس، میدونین مردم، امام صادق فرمود این لباسی که پیغمبر به علی داد پوشید و همه کارش رو چیه؟ این همونیست که مردم اینجوری میگن، میگن علمه الف کلمه کل کلمتون تفته الف کلمه. این لباسی که جلیقه ای که پیغمبر به تن امیرالمومنین علیه السلام کرد، این بود که پیغمبر به امیرالمومنین 1000 باب علم رو یاد داد. کلمه، باب، کلید، مفتاح، و این به اصطلاح کد، امروز میگن کد، 1000 کد به امیرالمومنین یاد داد که کل کلمتین تفته الف کلمه، تمام این کلمات 1000 کلمه یاد میدم. لذا ائمه طاهرین سلام الله علیهم همه چی دارن. میخواستم به اینجا برسم که اون چی که ائمه دارن احساس و تعقل. این روایات باب عقل رو در کتاب کافی، کتابهای صدوق، کتابهای شیخ طوسی، کتابهای مرحوم مجلسی، کتابهای اون سه محمد آخر که در قرن 11 و 12 بودن، یکی مرحوم فیض کاشانی است که کتاب وافی، تفسیر صافی و اسفار رو نوشته و خیلی کتابای دیگه، یکیشون هم شیخ حر عاملی است که وسائل شیعه رو نوشته، که کلا هر مرجع تقلیدی از 400 سال پیش تا الان وقتی فتوای فقهی میده حتما مهمترین ریفرنسش وسائل شیعه است. خیلی مهمه، لذا این سه محمد خیلی مهمه، اما مهمترینشون تو این ستا مرحوم مجلسیه. اینا اومدن احادیث رو جمع کردن. از مجموع احادیث اینجوری ما به دست میاریم که ائمه وارث انبیا هستن، وارث انبیا هستن در هدایت عقل، وارث انبیا هستن در هدایت احساسات و عواطف. یه نکته رو برای بچه ها میگم، مخصوصا دخترها، خانوم ها، اینا خیال میکنن که حضرت زهرا سلام الله علیها که دختر پیغمبر بوده و بزرگترین بانوی هستی است، نه بانوی عالم اسلام، و معصوم است و عصمت کبرا داره، فکر میکنن احساس مادری نداره، احساس دختری نداره، احساس خواهر برادری نداره. ائمه ما در احساسات لطیفترین افراد روی زمینن، چون انسان هر چقدر با تقوا تر باشه احساساتش هم لطیف، حساستر، سنسوراش بسیار دقیق تر کار میکنه. اون وقت ائمه ما سلام الله علیه مجمعین وارث انبیا هستن. یعنی چه؟ یعنی اینه که در قرآن گفته والذین آمنوا اشد حبا لله. یکی از پیغمبرانی که اینا وارثش هستن حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم یکی از ابتکاراتی که در تاریخ انجام داده اینه، وقتی با منجنیق، ابراهیم در زمان کدوم طاغوت بود؟ باریکلا، نمرود. نمرود وقتی آتش براش درست کرد گذاشت تو منجنیق، بین اونجایی که ایشون رو سوار کردن در منجنیق و بین اونجایی که پرتاب بشه، فرشتگان آسمان اومدن برادر ابراهیم we are at your service completely one we are all yours، ما در خدمت شما هستیم، چی کار کنیم برای شما؟ به تمام اونا حضرت ابراهیم گفت اما الیک فلا، من خواست بگه که من خدا دارم، حتی به فرشتگان اعتماد نکرد، اما الیک فلا. وارث این ابراهیم خلیل امیرالمومنین علیه السلام، وارث این موسی کریم که یکی از نزدیکان خداست توی پیامبران که در قرآن داستاناش اومده، به اصطلاح سوگلی خداست حضرت موسی، خیلی داستانش اومده، وارث موسی رسول خداست و امیر المومنین و امروز امام است ارواح نافدا. اینا رو برای چی میگی آقا سید؟ وقت ما خیلی کمه، ما چیکار کنیم؟ ما این کارو بکنیم. اعتقاد داریم به توحید، توحیدمونو تقویت کنیم. توحیدمونو چجوری تقویت کنیم؟ با آشنا شدن با امام زمان علیه السلام. این زیارت جامع کبیره رو نه به عنوان زیارت، یه دفعه به عنوان یه تکست ریفرنس بخونیم. امام هادی علیه السلام یادمون داده خصوصیات ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین در این کتاب آمده. این کتاب امام شناسی را که زیارت جامع کبیره، یه دفعه به عنوان ریفرنس بخونیم. چیکار باید بکنیم؟ چیکار کنیم که به ائمه نزدیک بشیم؟ چیکار کنیم که شب 13 رجب امام زمان از ما یه اپسیلون نزدیکتر باشه و راضیتر باشه؟ چیکار کنیم که زندگیمونو بتونیم یه جوری برنامه ریزی کنیم که بیسیک باشه نسبت به تقرب به امام زمان علیه السلام؟ چیکار کنیم که امام زمان علیه السلام وقتی ما سلام میدیم میگیم السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، جوابمونو بده؟ علیک السلام ای شیعه من، ای پسر من، ای دوست من. حاج آقا میشه ما به امام زمان شب سلام کنیم جواب ما رو بده؟ اعتقاد چیه؟ مگه شیعه نیستی؟ مگه مسلمان نیستی؟ مگه امامت رو قبول نداری؟ مگه دعای ندبه گاهی ولو نمیخونی؟ مگه شب 13 رجب نیومدی جلسه؟ میشه سلام کنی امام زمان جواب نده؟ امام زمانی که به شیخ حسن عراقی سنی یک هفته تو حجرش باش زندگی کرده، چرا نمیشه؟ حاج آقا شرطش چیه که با آقا نزدیک بشیم؟ شرطش اینه که یک کم بیشتر یادش باشیم. من گاهی بچه ها که میان منزلمون میگم به اندازه که چیچی فرند تو اسمس میزنی، نگه میداری، کادو میدی، به فکرش هستی، چی دوست داره؟ بچه های من مثلا میدونم من کتاب دوست دارم، ادکلون هم دوست دارم، وقتی میرن خارج ادکلون برای من میارن. امام زمان چی دوست داره؟ براش چی کار کنیم؟ برای امام زمان چی هدیه ببریم؟ با امام زمان چی جوری ارتباط برقرار کنیم؟ چقدر با امام زمان ارتباط داری؟ راستشو بگو، شده تا حالا فکر کنی یه اسمس هم برای امام زمان بزنیم بگیم آقا ما دوست داریم، قسم به جان مادرت فاطمه دوست دارم؟ میشه؟ اگه اینجوری باشیم چی میشه؟ همونی میشه که سید ابن طاووس در سرداب مطهر نیمه های شب تو تاریکی شنید. یکی از دوستان من مریض شده بود، گفت تو بیمارستان بودم وقت ملاقات نبود، یهو دیدم یه کسی بالای سرمه. میشه؟ یکی از بچه هامون یه سال ما نیمه شبان جشن داشتیم، زمستون بود نیمه شبان، حالا نیمه شبان ها دیگه تو تابستونه. بعد از اینکه جشنمون تموم شده بود یه روز دیدم یه کار اومد، نشسته بودم تو محل جشن، دیدم که یه کاغذی هست. اول کاغذ نوشته بود که تو رو به جان امام زمان سعی نکن منو بشناسی، ولی ناممو بخون. هنوز دارم نامشو. نوشته بود که حدود ساعت 2 بود از محل جشن بیرون رفتم. اون موقع جشنای نیمه شعبان ما نیستان هفتم بود، حجت سوری شده. گفت نیمه های شب جشن که تموم شده بود داشتم میرفتم، پالتوم انداخته بودم رو دوشم، خیابونم خلوت خلوت بود، تنها ماشینم نداشتم، داشتم همینجوری میرفتم. با خودم فکر کردم این کارهایی که ما میکنیم، این کارهای کوچیک، امام عصر علیه السلام میبینم میشناسم. گفت یه مرتبه دیدم یه حالتی پیدا کردم، دیدم کسی کنارمه، دست در دوشم، گفت فلانی میفهمیم چه کار میکنی. با من تا سر خیابون پاسداران اومد، گفت برو سوار شو، پسرم، دخترم، برادرم، خواهرم، زمان غیبت هست ولی غیبت جسمانی امام زمانه، بدنش از ما غایبه، روحش از ما غایب نیست، با ماست، همراه ماست، مواظب ماست. ببین چقدر سرمونو بالا میکنیم، حضرت رو میبینیم. دعاش کن، به یادش باش، روزی یه خط دربارش مطالعه کن، روزی یه بار بهش سلام کن، یه هدیه براش بفرست، بگو امام زمان این جشنی که رفتم اگر ثوابی داره در خدمت شما، این نماز مستحبی که خوندم ثوابش مال شما، این نماز واجبی که خوندم وظیفم بوده، اگه ثوابی داره در خدمت شما. اون وقت امام زمان میشه اونی که مقام عشق بنازم، که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون به در آید. خیال نکنه امام عصر علیه السلام در اظهار محبت زبانی نیستن. اظهار محبت زبانی کن، نامه براش بنویس، هدیه براش بفرست، برای سلامتیش صدقه بده، کاراتو به او بسپر، بچه هاتو به امام زمان بسپر. تجربه ها ثابت کرده نگران دخترتی، نگران پسرتی، نگران ازدواج بچه هات هستی، نگران دین بچه هات هستی، بسپر به امام عصر علیه السلام. هم به اونها بسپر که مواظب امام زمان باشن. من الان که اومدم خدمتون، الان که دو سه ساعت پیش منزلمون یه عقدی بود، از عروس خانم پرسیدم، عروس خانم اولین کسی که دفتر سند ازدواج رو امضا کرد کی بود؟ گفت پدرم. گفتم احترام پدر شما در مجلس عقد خیلی بالاست. بعد گفتم اگر کسی قبل از پدرت امضا کرده باشه چی؟ گفت اون احترامش بیشتره. گفتم قسم میخورم به لیلة القدر که امام زمان علیه السلام این جلسه رو مولتی مدیایی، تصویری، صوتی، نوشتاری در شب قدر امضا کرد. میخوای ازدواج کنی؟ قبل از پدرت از امام زمان اجازه بگیر. میخوای کربلا بری؟ بگو یا امام زمان به نیابت از شما میرم که تمام کوتاهی هام هم درباره زیارتم و کربلا با این که به نیابت از شما زیارت برم درست بشه. ارزمین است به امام زمان خدمت کنیم. خدمت به امام زمان چیه؟ دست یه جوانو بگیر به یه جلسه مذهبی ببر، با یه جوانی در کلاس مدرسه دانشگاه صحبت کن، دو تا کلمه یادش بده. شما دختر خانم چادری رو بگیر، دست یه دختر رو بگیر چادریش کن، حیا بهش یاد بده، تدیون بهش یاد بده، اعتقادات بهش یاد بده. آقایان پدرها، نگیم به بچه هاتون حالا درستو بخون نمیخواد کار دینی بکنی. اگر بچه هات کار دینی بکنن ضمن درس، هم در درس موفق میشن هم خودشون سالم میمونن. استادی داشتم از مراجع تقلید رحمت الله علیه، یه دفعه که من بچه ها رو بردم خدمتشون، گفت آقایان اگر رو دوشتون پاگون نوکری امام زمان داشته باشی، هر چقدر بچه های بدی باشی، امام زمان به خاطر اینکه لباس اونیفرم او رو داری شما رو حفظ میکنه. اجازه بدید از جانب شما در این شب 13 رجب که آفتاب عالمتاب امیر المؤمنین و لطف پیغمبر بر ما میتابه، این جمله رو دو تا جمله بگم با امام زمان. یکی بگم امام زمان بابا ما خیلی اشتباه کردیم، میشه امشب ما رو ببخشی به خاطر پدر تعلیم؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین. جمله ای که پسران یعقوب بعد از اینکه به یوسف این همه ظلم کرده بودن گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، یعقوب چی گفت؟ گفت سوف استغفر لکم، چشم براتون استغفار میکنم. سید ابن طاووس شنید در سرداب مطهر که امام زمان داره میگه خدایا شیعیان ما گناهکارن، گناهاشونو به خاطر ما ببخش، یه کاری بکن که حضرت استغفار کنن. این که در زیارت آل یاسین داره السلام علیکه حین تحمد و تستغفر، یکی از معنای تستغفر اینه که موقعی که برای ما استغفار میکنیم. جمله دومی که به حضرت بگیم همونه که باز پسران یعقوب به یعقوب گفتن. چی گفتن؟ گفتن یا ایها العزیز، ای عزیز مصر وجود، ما در دو عالم غیر از تو عزیزی نداریم. گر رد کنی بضاعت مزجار ور قبول. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجار فاوف لنا الکیل. شما بچه ها بگید هر چقدر گناهتون کمتر باشه، بار گناهتون مثل من سنگین نباشه، حضرت زودتر جواب میده. بگین یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجاد فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.